السلام على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرزين، واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. فرارسیدن ایام سوگواری و شهادت صدیقه طاهره حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها رو محضر آقا و مولامون قطب عالم امکان حجت ابن الحسن المهدی ارواحنا فداه، اللهم صل على محمد و آل محمد و اجعل فرجه، رهبری عظیم الشان و همه شما برادران و خواهران و بینندگان تسلیت عرض میکنیم. خدا رو شاکریم این جلسه نورانی بعد از وقفه ای که افتاد امسال با حضور جمعیت برگزار میشه. در همین آغاز منبرم دعا میکنم خدایا دو نعمت مخفی امنیت و سلامت رو بر کشور و مردم ما ارزانی بدار، شر دشمنان رو به خودشون برگردان و خودشون رو به همدیگه مشغول بگردان. خب ایام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها است، بانوی بزرگواری که فضائل و مناقبش بیشماره و مقایسهش جز با انبیا و ائمه ممکن نیست. بانویی که مدح او رو قرآن گفته، پیامبر گرامی اسلام گفته، ائمه اطهار امیر المؤمنین فرمودند، ده ها کتاب شیعه و سنی و مسیحی در فضلش نوشتند، بانوی بزرگواری که واقعا کانون منقبت و فضیلت و عظمت. اما یه نکته‌ای که هست، یه وقتی رهبر عظیم الشانمون اینو اشاره کردن با تعبیر این که ایشان یک شخصیت در واقع ناشناخته شده‌ای برای ذهن بشر، تعبیر این گونه، و اون نکته این است که این شخصیت با این همه عظمت همه اینها رو در دوران جوانی داره. یه وقت یه کسی 90 سال عمر میکنه، 100 سال عمر میکنه، میگیم خب در طی یک قرن، نیم قرن این فضائل و این ویژگی ها. اما یک بانوی جوانی با سن 18 یا 20 خورده ای سال این همه فضیلت، این همه منقبت، این خیلی مهمه. این یک درسی است برای جوانان عزیز ما که در واقع بانوی در عرصه عبادت یک عابد کامل، در عرصه جهاد یک مجاهد میدان، در عرصه تربیت یک مدیر تربیتی، در عرصه خطابه دفاع، هر چی نگاه میکنی و وقت همه این خوبی ها و ویژگی ها مربوط به چند سال بیشتر نیست، مجموعاً چند سال، عمر کوتاه. و این نکته ایست که خیلی باید روش دقت بشه و در واقع عنایت بشه. میشود این رو الگویی قرار داد برای جوانان عزیز که بتوانند در جوانی خودشون رو به کمال برسونند، خودشون رو در واقع رشد بدن، ترقی بدند. با این مقدمه من اجازه میخوام امشب یک آیه رو از قرآن مطرح کنم و نکاتی رو پیرامون این آیه در رابطه با حضرت زهرا سلام الله علیها تقدیم کنم. آیه 36 سوره نور هست. من آیه رو بخوانم. فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه یسبح له فیها بالغدو والآصال. یه توضیح عرض کنم، آیه قبل از این آیه نوره، الله نور السماوات والارض. خب این نور سماوات و ارض که خداست کجا قرار میگیره؟ خدا نوره، هم آشکار هم آشکار کننده است. این نور فی بیوتن، خوب عنایت کنید، این نور در خانه هایی قرار میگیره که خدا اون خونه ها رو بالا برده. فی بیوتن اذن الله، خدا اعلام کرده، اذن به معنای اعلامه، اذن فی الناس، اجازه داده، خدا خواسته این خونه ها بره بالا، ترفع. خب یه سوال، منظور از این بیوت چیه؟ این بیوتی که سه تا ویژگی داره، خدا اونا رو بالا برده، یاد خدا درش هست، تسبیح درش گفته میشه صبح و شام، اینه دیگه. فی بیوت اذن الله ان ترفع، خدا بالا برد. بعد یذکر، نام خدا درش برده میشه. بعد تسبیح، باید جای مهمی باشه این بیوت، هر جا نمیتونه باشه، که الله نور السماوات والارض، خدایی که نور آسمان و زمینه در این بیوت تجلی کرده. خب یه معناش اینه که منظور مساجد باشه، چون مساجد هم خدا اینا رو بالا برده، هم یاد خدا توش میشه، هم صبح و شام درش تسبیح میشه. حالا این بالا بردن هم دو تا معنا میشه کرد، رفعت مکانی، یعنی میشه مسجدها رو بلند ساخت، رفیع ساخت، از یرفع و ابراهیم القواعد من البیت، یا رفعت مقامی، مسجد رو خدا شأنش رو برده بالا، نماز توش ثواب داره، نجاستش جایز نیست، تنجیسش جایز نیست، و رفعنا لک ذکرک. چه رفعت مقامی چه مکانی، یک معنای این بیوت مساجده. بله، نور خدا فی بیوت، در مساجدی است که خدا اونها رو بالا برده، مسجد الحرام، مسجد النبی. معنای دومش، وقتی میریم تو روایات آمده بیوت الانبیا و رسل و الاولیا، منظور از این بیوت خانه پیامبره، خانه انبیاست، خانه رسله. قرآن برای خانه انبیا احترام قائله. ببینید میگه وقتی میاید کنار حجرات پیغمبر صداتونو بالا نیارید، با احترام بیاید. این بیوت معنای دومش این است که بگیم، یعنی طبق روایات رو از خودمون نمیگیم، نبی مکرم اسلام فرمود این بیوت، بیوت الانبیاء و رسول. این روایتی که میخونم خوب گوش بدید، سیوطی در درالمنصور آورده. حالا برای اینکه جلسه همه جوانان عزیز بحث من روان باشه، درالمنصور یه کتاب تفسیری است، سیوطی هم یه دانشمند اهل سنت، قرن دهم بوده، 400 سال پیش، یه تفسیر نوشته به نام درالمنصور. این روایت رو ایشون آورده و سید محمود آلوسی در روح المعانی، اونم عالم اهل سنته، حالا از سادات هم هست، اما به هر حال دوتا از مفسران اهل سنت از سادات هن، اون که به ذهن منه، یکی ایشونه، یکی اون سید محمد رشید رضا. سید محمود آلوسی اتفاقا گرایش های ضد شیعی هم زیاد داره. این روایت رو ایشون آورده، سیوطی هم آورده، و بعد آلوسی میگه ان صحه لا ينبغي العدول عنه. این روایت اگه درست باشه انصاف نیست ازش بگذریم، درست نیست این روایت رو ازش بگذریم. اگر این روایت صحیح باشه لا ينبغي العدول عنه. حالا اون روایت چیه؟ رسول خدا این آیه رو میخوندن فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر، یکی از اصحاب بلند شد گفت یا رسول الله، اشاره کرد به خانه حضرت زهرا سلام الله علیها، گفت یا رسول الله این خونه هم جزء این آیه است؟ یعنی خانه حضرت زهرا و علی هم مصداق این آیه 36 سوره نوره؟ رسول خدا فرمود نعم من افضلها یا من افاضلها، یعنی بالاترین مصداق فی بیوتن خانه حضرت زهرا و خانه امیر المؤمنین علیه السلام. این روایت ببینید تو منابع ما خیلی آمده، تفسیر مجمع البیان داره، مرحوم علامه داره، ولی من مخصوصا از دو تا از منابع برادران اهل سنتم آدرس دادم. نعم من افضلها، خانه زهرای مرضیه و امیر المؤمنین مصداق این آیه است. کدوم آیه؟ آیه‌ای که میگه نور خدا تو این خونه هاست، فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسما. این نشان دهنده اهمیت و جایگاه این بانوی بزرگوار و صدیقه طاهره سلام الله علیها. اتفاقا یه روایتی دیدم، عنایت بفرمایید، یه وقتی یه آقایی آمد پیش امام باقر علیه السلام، خوب گوش بدید، به نام اکرمه. خب حالا ایشون تو خط امام باقر نبوده، بیشتر با شام کار میکرده و بیشتر در اون مسیر امویان بوده. آمد خدمت امام باقر تو حج. وقتی امام باقر رو دید خیلی خوشحال شد، گفت من یه سری سوال تو ذهنم از آقا بپرسم. آمد خدمت امام باقر، نشست، زبونش گرفت، نمیتونست سوال کنه. گفت یبن رسول الله، من با خیلی حرف میزنم، نمیدونم فما ادرکنی ما ادرکنی، چه سرم اومده که نمیتونم حرف بزنم جلو شما، کم آوردم. آقا امام باقر فرمود انت بین یدی فی بیوت اذن الله ان ترفع، تو الان جایی نشستی که ما مصداق این آیه ایم. تو فکر کن یه جای عادی ننشستی، جایی نشستی. لذا عزیزان من تو زیارت جامعه کبیره اگر دقت کرده باشید این تعبیر هست، فجعلکم فی بیوت، جامعه کبیره است دیگه، خلقکم الله انوارا، شما اهل بیت نورید، فجعلکم در ادامه فی بیوت اذن الله، خدا رحمت کنه قروی اصفهانی رو، ایزرم النار به باب دارها و آیت النور علی منارها. میگه این خونه خونه ایست که آیه نور بلش بود، جای جسارت نداشت، جای بیتوجهی نداشت. خدا رحمت کنه مرحوم قروی اصفهانی. و بابها باب نبی رحمه و باب ابواب نجات الامه، بل بابها باب العلی الاعلا فسم وجه الله قد تجلا. میگه اینجا یه خونه عادی نیست، کسی نمیتونه متعرض این خونه بشه، فسم وجه الله قد تجلا. خب حالا که مشخص شد این خانه چه خانه ایست، رسیدیم به اینجا که مصداق این آیه است به نص روایت پدرش رسول خدا، من اجازه میخوام از محضر شما عزیزان، برادران، خواهران، مخصوصا جوانان عزیز، ویژگی های این خانه رو برای شما بگم. من نشسته بودم چند شب پیش، چون من هر حال روی این سخنرانی سعی میکنم وقت بذارم. تمام این جلساتی که ما اینجا داشتیم که دیشب چند مدتی پیش میشمردم دیدم 15 جلسه من فاطمیه اینجا منبر رفتم از 92 که به فضل خدا هم پیادش کردیم و قبل از فاطمیه هم این 15 جلسه منتشر شد تحت عنوان فاطمه راز ماندگاری امامت، مجموعه سخنرانی ها من تو بیت و در این حسینیه دادم منتشر کردن که به هر حال لااقل خودم تکرار نکنم حرفامو. نشسته بودم با خودم فکر میکردم این خانه چه ویژگی هایی داره، این خانه، این دار فاطمه، بیت فاطمه چه ویژگی هایی داره. آقایان، خواهران، حدود 30 ویژگی به ذهن من رسید که یادداشت کرد که حالا امشب چند تاشو برای شما میگم و عنوان سخن من ویژگی های خانه حضرت زهرا است. چرا یک کمی خونه هامونو با این خونه منطبق کنیم، یک کمی بیوت و دارمون رو با دار و بیت فاطمه، مگه اینا اسطوره نیستن؟ مگه الگو نیستند؟ فاطمه زهرا سلام الله علیها بیتش و امیرالمؤمنین خانش دو دسته ویژگی دارد. یه دستش خاص همون خانه است، به عبارت دیگر شاید قابل الگوبرداری نباشه، مخصوص همون خانه است. اما یه مقدار زیادش نه، فراگیره، میشه اینا رو الگو قرار داد، درس گرفت. اگر این خانه دار و تربیه است، دار العباده است، دار العلمه، دار الجهاده، دار الافافه، اینا همه قابل الگوبرداریه که حالا عرض خواهم کرد. بله، این بیت یه ویژگی هایی داره مخصوص خودشه. مثلا دار الملائکه است، جبرئیل میاد تو این خانه زانو میزنه، این مال این خونه است. حضرت امام فرمودن این چیز شگفتی است که 75 روز بعد از رحلت پیامبر جبرئیل بیاد تو این خانه مقابل حضرت زهرا بنشینه، اخبار پدرشو بهش بده، تسلیت بهش بگه، اخبار فرزندانشو بده، این مال این خونه است. امام باقر فرمود مادر ما محدثه است، یعنی فرشته‌ها میمدن باشه حرف میزدن. فاطمه ای که ملائکه در خدمتشن، ملائکه در مقابلش میان منشینند. خودش گفت، به سلمان فرمود. سلمان میگه من 10 روز بعد از رحلت پیامبر سلام الله علیه رفتم دیدن ایشون، دیدم حضرت خیلی ناراحته. فرمود سلمان تو هم ما رو ترک کردی، نمیای به ما سر بزن. گفتم به هر حال یه عذری آوردم نشد و چنین. و سید ابن طاووس نقل کرده، فرمود سلمان بنشین برات بگم، چند روز قبل 3 نفر وارد این خانه شدن، 3 تا خانوم که من نمیشناختم. بعد فرمیدم هر 3 حورالعینند، به اذن خدا آمدند، زنان بهشتی هند. گفتن ما زنان دنیایی نیستیم. سلمان به من یه چیزی یاد دادن که همون دعای نور که عزیزان بخوانید، صبح و شام بخوانید. سلمان گفت 10 نفر رو تبشون رو من با این دعا پایین آوردم، چقدر مریض رو من براشون خواندم و شفا گرفتن. این اعتقاد ماست در کنار کار پزشکی و طبی که باید انجام بدیم، این اعتقاد ماست. سید ابن طاووس می نویسد کسی این دعای نور رو صبح و شام بخونه آرامش می گیره، کسی این دعای نور رو صبح و شام بخونه شیاطین ازش دور میشن. میگه این دعا رو حورالعین برای من آوردند. خب این یه اختصاصی این بیته، این بیت دار الملائکه است. دیگه چی؟ این بیت محل حضور 5 معصومه، رسول خدا، امیر المومنین، حضرت زهرا، حسنین. همین حدیثی که بالا سر من نوشته، حدیث کسا، موضوعش همینه. تو این خونه کسا اتفاق افتاده، تو این خونه پیغمبر اینا رو دور هم جمع کرده و این مطلب معروف رو فرموده. این از اختصاصات. ولذا امام جواد علیه السلام می آمد زیارت قبر پیامبر هر روز ظهر، برگشت می رفت تو خانه مادرش حضرت زهرا، 2 رکعت نماز می خوند می آمد بیرون. چرا اینجا قدمگاه معصومه؟ این از اختصاصات. دیگه چی؟ این خانه محل سوره هل اتاست، محل نزول سوره هل اتاست که این سوره در شأن این خانواده و انفاق بی نظیرشون نازل شد. این خانه محل نزول آیه تطهیره. این خانه جاییه که پیامبر 6 ماه هر روز آمده جلوی این خانه آیه تطهیر خوانده، سلام به این خانواده داده. اینا از اختصاصاته. حضور ملائکه، حضور معصومین و مواردی که اشاره کردم. اما بخش دوم از این 30 موردی که عرض کردم، من یادداشت کردم یه 4-5 تاشو براتون عرض کنم. بیت فاطمه چه بیتی است؟ دار حضرت زهرا چه ویژگی دارد؟ 1، دار العباده. بله، خونه ای که محل عبادت باشه بچه‌م توش تربیت میشه، جوان نمازخون میشه. کانون تربیت اول خانه است، کانون اصلاح اول خانه است. ما امروز بعضی جوانان عزیز ما که گاهی دچار بعضی حرف و حدیث ها میشن، یکی از دلایلش کوتاهی پدر و مادره. بله، حضرت وارد این خانه میشه، شب عروسی به امیرالمومنین عرض میکنه نعبد الله فی هذه اللیله نصلی لربنا. آیا عروسی های ما اینطور هست که شب اول عروس دغدغش عبادت و نماز باشه؟ خیلی مهمه آقا. از این معنویت تو زندگی الان غربیان بهش رو آوردن، معنویت اونا، معنویت خودشونو، اونا معنویت های کاذب. خانه ای که حضرت زهرا سلام الله علیها دعای روزانه توش داره، من خواهش میکنم، این تو مفاتیح نیست، شما دعاهای روزانه حضرت زهرا رو یه دور مرور کنید. خدا رحمت کنه، مرحوم آیت الله مصباح یه شرحی بر این دعاهای روزانه نوشتن. ببینید همین دعای فردای ایشون، دوشنبه است فردا دیگه، اللهم انی اسالک قوتا فی عبادتک و تبصرا فی کتابک و فهما فی حکمک. خیلی مزامین بلندی است. حالا من فردا شب یکیشو معنا میکنم برای شما. اللهم انی اسالک قوتا فی عبادتک، خدا به من قوت در عبادت بده. این خانه دارالعباده است. یه زن جوان، خانمای جوان، اونقدر به نماز ایستاده که پاهاش ورم کرده. آدم جوان که به این زودی پاهاش ورم نمیکنه. تورم قدماها، اونقدر عبادت کرده که حسن بصری میگه من اعبده از فاطمه نمیشناسم در این امت. بله، پدر بزرگوارش نشست قضایای کربلا رو، قضایای فرزندانش رو براش تعریف کرد. وقتی حضرت اصرار کرد فاطمه جان حسن اینطور شهید میشه، حسین اینطور میشه، یه مقداری از این قصه ها رو که گفت، میدونید چی گفت حضرت زهرا؟ گفت یا ابا اسلمتو و توکلتو و رضیتو. باریکالله به این اوج عبادت، این زن جوان در اوج تسلیم، در اوج رضا، در اوج توکل. حالا ما که از آینده خبر نداریم، یکی بیاد پیش ما بشینه بگه بچه‌ت اینطور میشه، شوهرت اینطور میشه، حقت اینطور، روایت در منابع آمده، به نظرم تو کامل و زیارات. وقتی خوب پیغمبر تعریف کرد اینطور میشه اینطور میشه، بابا جان اسلمت و توکلت و رضیت. لذا یه نقلی دیدم رو انگشتر حضرت زهرا، میدونید انگشترهای ائمه گاهی چیزایی روش حک میشده دیگه، مثلا انگشتر امام حسین حسبی الله بوده، انگشتر حضرت زهرا روش بوده امن المتوکلون، هر که توکلش بر خدا باشه امنیت داره. این قضایایی که میبینید شما گاهی پیش میاد، لازمه یک حرکت جهادی و انقلابی هم هست، اگر انسان توکلش بر خدا باشه خودشو نمیبازه، آرامه، آرامه. زهرای مرضیه، خانش خانه عبادت. آقایان، خواهران، بینندگانی که بعداً عرایض منو میشنوید، مواظب باشید، بچه‌های ما تو خونه از ما درس میگیرن، الگو میگیرن، اهمیت بدیم. من نمیگم امر و نهی و نه، همینقدر که پدر هر شب تو خانه قرآن میخونه، اهمیت به نماز اول وقت میده، یه شبی در سال متلاطمه، هی حساب میکنه چقدر برنج داره، چقدر گوشت داره، چقدر فول داره، بابا چه خبره امشب، امشب حساب سالمه، خمسمه. بچه میفهمه. من از جوان 27 ساله گاهی سوال میکنم نمیدونه خمس یعنی چی، گاهی نمیدونه نمیدونن احکام رو. اینا با خود عمل کرده والدین توی خونه. چرا حضرت وقتی به نماز میرسه امام حسن تماشا میکنه، میگه تا عمود صبح مادرم دعا میکرد. این یه ویژگی. کاش این 4-5 تایی که عرض میکنم الگو بشه تو هم زندگی های ما، این ویژگی های خانه حضرت زهرا، بیت العباده. دو، بیت و تربیه، دار و تربیه. به به، یه خانه محقر، ساده، بسیار دور از تجمل، اما چی توش تربیت شده؟ امام حسن، امام حسین، زینب کبرا. دست دختر رو میگیره میاد مسجد خطبه میخوانه، دختر خطبه مادر رو گوش بده. اون کسی که تو مسجد پای خطبه مادر تربیت میشه، دروازه کوفه میسته خطبه میخوانه. اون کسی که 5 ساله فریاد مادرش رو تو مسجد پیامبر میشنوه، شجاعت میگیره که مقابل یزید بیسته، بگه کت کیدک، هر غلطی میخوای بکن ما نمیترسیم. معلومه شب قدر، شب 23 از عصر بچه ها رو قضا میده، یه قدری میخوابانه، میگه امشب بیدار بمونید. حالا یه شب در سال، شب 23 رو نقل شد، بچه ها امشب هر کسی محروم بشه همیشه محروم میشه. المحروم من حرم خیره. این خونه دار و تربیه است. هر شب امام حسن بره مسجد، خدای کدوامون انقدر برای بچه هامون وقت میذاریم. هر شب بره مسجد، سخنرانی پیغمبر رو گوش بده، بعد بیاد خانه برای مادرش نقل کنه که یه وقتی رسول خدا از حضرت زهرا میپرسید شما که مسجد نبودی، این سخنرانی پیغمبر من نبودی. بابا جان هر شب حسنم میاد برای من نقل میکنه. این نمیشه تربیت؟ اگه کوچیکه برای شعر میخونه، اشبه اباک یا حسن، اینجا موقع شعر خواندنه. اگه یه کمی بزرگتر میشه عصرای جمعه دعوشون میکنه، میگه من دعا میکنم شما آمین بگید. نه، مریض میشن، دو تا بچه‌ن دیگه، 3 روز روزه میکنن، نذر میکنن روزه بگیرن. ببین داره یاد بچه میده که آقا نذر، صدقه، معنویت درمانی به قول امروزی، از اینا غافل نشید. چرا از استغاثه غافل شدیم؟ چرا از نماز باران غافل شدیم؟ چرا از دعا غافل شدیم؟ آقا اینا مؤثره. تمام راه‌های طبیعی رو باید رفت. مسئولین کشور باید در سدها تلاش کنن مثلا ذخیره آب داشته باشن. مسئولین وزارت بهداشت باید قوی ترین پزشکان رو تربیت کنند. جای خودشه، کسی انکار نمی کنه. اما چرا غافل میشیم از اینکه پس میشه اگر یه بیماری داشتیم روزه براش نذر کنیم، میشه صدقه براش. 3 روز روزه میگیرن و این روزه منجر میشود به یک انفاق عظیم. انفاق که نه، ایثار. یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. مسکینا، المسکینم نیست، یه مسکینی هر که بوده، یه اسیری که حتما مسلمان نبوده. اینا تربیت میشن. این آقایی که شما میبینید بعدن اموالشو 3 بار در راه خدا نصف میکنه، یعنی امام حسن، این تو دامن این مادر بزرگ شده که با آب افطار کرده نان به یتیم داده. این شخصیتی که شما میبینید انبان به دوش میکشه امام حسین که به امام سجاد گفتن این زخم، این به اصطلاح جای زخما چیه، جای این کبودی ها چیه، گفت انبانهایی که پدرم به دوش میکشیده، این در دامن این مادر بزرگ شده. این دار،
دار و تربیه است. بینی و بین الله رو تربیت بچه هامون وقت بذار. همش هم مطالبه‌گر آموزش پرورش نباشیم، همش هم مطالبه‌گر استاد دانشگاه نباشیم. بله خیلی زحمت میکشن، دستشون هم درد نکنه، بیشتر هم باید بکشن، اما یه مقداری خودمون هم وقت بگذاریم، فرصت بگذاریم. این نکته دوم. سومین ویژگی این دار، دار الجهاده. بله، میتواند یک خانه در عین کانون تربیت، در عین کانون عبادت، کانون سیاسی و دفاع از نظام باشه. کی گفته اگر این خونه شد داره عبادت دیگه حرف سیاسی توش نباید باشه؟ نه خیر، این بچه ها باید آشنا بشن. لذا تو همین خانه وقتی زنان مهاجر و انصار میان، حضرت خطبه میخوانه، من الذی نقموا من ابی الحسن، چرا به شوهراتون بگید علی رو تنها گذاشتید؟ بله، تو همین خونه دارالجهاد، دارالولایه است، دارالبراءه است. تو همین خونه اعلام کرد در تشییع من نباید شرکت عمومی باشه. تو همین خانه به امیرالمومنین گفت قبر من باید مخفی باشه تا قیامت دنیا بداند زهرا راضی به جریان‌های بعد از پیامبر نبود و مدافع سرسخت ولایت امیرالمومنین علیه السلام بود. خب این خیلی حرفه. خیلی یار متاسفم اینو عرض کنم، خیلی یا مصلحت، چه عرض کنم، مصلحت هم که نیست، خودشونو در سکوت میبینن. آدمی که با یه بیانیه و اطلاعیش جامعه به هم میریزه یا ساکت میشه آدم عادی نیست. آدمی که با یک پیامکش جامعه آرام میشه یا جامعه به هم میریزه آدم عادی نیست. خواص باید خیلی حواسشون جمع باشه. اگه اهل سخنن، اگه اهل شعرن، اگر اهل عرض میکنم که ورزشن، اگر نقش هنری دارن تو جامعه، دور دور امتحانه، اینا میگذره تمام میشه. ما هیچ کدوممون 100 سال دیگه نیستیم، ولی تاریخ میشینه قضاوت میکنه، میگه یه روزی تا یه رفیعی میتوانستی از این نظام چون تریبون داشتی دفاع کنی و سکوت کردی. من مسئولم پیش خدا. ببینید ابن ابی الحدید میگه زهرای مرضیه، این قصه رو خوب گوش بدید، آمد دیدن معاذ ابن جبل. دیگه شما معاذ رو میشناسید. معاذ شخصیتی است که مورد توجه پیامبر بود، نماینده پیامبر به یمنه، همون کسیه که وقتی اومد بره یمن پیامبر بهش نصیحت کرد، فرمود سخت نگیر با مردم، نفرت از دین ایجاد نکن، بشر ولا تنفر، یسر ولا تعسر. بالاخره یه آدم جا افتاده است. بعد از رحلت رسول خدا و حوادثی که پیش اومد، زهرای مرضیه خودش بلند شد اومد خونه معاذ، اومد خانه معاذ، قضایا رو گفت. معاذ پاشو از ما دفاع کن. گفت منو معاف کنید، من همه اینا که شما میگی قبول دارم. آقایان محبت قلبی خیلی جاها کافی نیست، میسموار باید با زبان بگی، دعبلوار باید به شعر بگی. بله من هر چی میخوای مخلص شما هستم، ولی حرف نمیزنم. خب از کجا بفهمیم؟ زهرای مرضیه بلند شد گفت من دیگه تا آخر عمرم با تو صحبت نمی کنم. قهر کرد از خونش اومد بیرون. وقتی می اومد بیرون پسر معاذ رو دید. پسر معاذ داشت می رفت داخل خانه. رفت گفت بابا ایشون کی بود؟ گفت صدیقه طاهره بود. برای چی آمده بود؟ اومده بود از من می خواست که من دفاع کنم از امیرالمومنین. بابا چی گفتی؟ عذرخواهی کردم و ایشون هم فرمودن دیگه با تو حرف نمی زنم تا زنده ام. باریکالله به این جوان رشید. گفت بابا منم دیگه با تو حرف نمیزنم، اگر حضرت زهرا با تو سخن نگفته منم با تو سخن نمیزنم. آقا ایشون یه آدم عادی نیست، حرفش برش داره. خواص تو قضایای بعد از پیغمبر سکوت کردند. این خوارزمی نوشته کربلا بعضی از سپاهیان عمر سعد مخصوصا شیوخ کوفه رفته بودن پشت تپه برای پیروزی امام حسین دعا میکردن. لشکریان عمر سعد، عزیز من دعا اینجا کافی نیست، باید مثل هور بیای جلو بپیوندی. تو رفتی پشت تپه تو سپاه عمر سعد برای پیروزی امام حسین دعا میکنی؟ موضعتو مشخص کن. این بیت به ما خیلی درس میده، بیت زهرا مرضیه و امیر المومنین. این بیت یه بیت عادی نیست. فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه. این بیت بیتیه که امام جواد کفش از پادر میورد، پا برهنه میمد تو این خانه نماز میخواند. این بیت که امروز جزء مسجد اموی شده، امام هشتم علی ابن موسی رضا فرمود مادر ما در منزل دفن شد، بعدها جزء مسجد شد. این بیت جای ساده ای نیست، این بیت دارالعباده است. پس درس بگیریم، خونه هامون بشه کانون عبادت. این بیت دار و تربیه است، درس بگیریم به تربیت فرزندانمون اهمیت بدیم. این بیت دارالجهاده، کانون دفاع از ولایت، دارالولایه و دارالبراءه است. دیگه چی؟ این بیت دارالکرامه است، دارالضیافه است. هر که بیاد توش دست خالی بر نمیگرد. مهمان آمده در خانه، امیر المومنین وارد خانه شده، فاطمه جان این آقا تو مسجد اظهار گرسنگی کرد، پدرت فرمود کی او رو میبره منزل، من آوردمش، چی تو خونه داریم؟ یا ابل حسن، غذای یک بچه، قوت و سبیه. انقدر که بچه غذای، خودمونم شام نداریم امشب. البته بعدها اوضاع بهتر شده، این مال اوایل مدینه است که تعداد زیادی از اصحاب کنار عرض میکنم مسجد میخوابیدن تو صفه. چه کنیم؟ هیچی، بچه رو امشب میخوابانیم، غذا رو به مهمان میدیم. میدونید که این به طور طبیعی وظیفه نیست، این اسمش ایثاره، این دیگه انفاق نیست. اگه بچت گرسنه خوابید، خودت گرسنه خوابیدی، نون دادی به دیگری، این که ایثاره. الایثار اعلى المعارف، این دیگه یه چیز فوق برنامه است. والله به طور طبیعی نخیر، ما یه غذا داریم بچه خودمون باید بخوره، اما این خانواده اهل این نیستند. فردا صبح امیرالمومنین اومد مسجد، رسول خدا فرمود علی جان دیشب چه کردید؟ هیچی، مهمان و پذیرایی کردیم. نه، فرق میکنه، یه وقت شما 10 تا پرس غذا دارید، 2 تاشو بدی به مهمان، اما یه پرس بیشتر نبوده، برای خودتون بوده، برای بچه بوده. یا رسول الله اتفاقی افتاده؟ فرمود بله، جبرئیل آمد این آیه رو خواند و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. به فدای این خانواده، به فدای این دارالکرامه، دارالایثار. دیگه کدوماشو بگم از این 30 تا؟ این بیت، بیت ساده زیستی است، تجمل توش نیست. ببینید، من هیچ وقت منظورم نیست که امروز عروس خانمای ما، آقا دامادای ما، جامعه ما فیزیک اون خونه رو داشته باشن. نه، اون خونه اون روز حصیر داشته، امروز فرش تو خونه هاست، گلی بوده، امروز خانه ها سنگی است. اما به مقتضای اون زمان اون خانه یه خانه ساده ای بوده. به خدا قسم امروز هم میشه یه خورده تجمل رو کنار بذاریم، بحث ازدواج جوانها رو یه قدری پیش ببریم. این اختلاف نظرها، این طلاقها که بسیارش منشأ مالی و اقتصادی و گاهی بلند پروازی داره، جلوش رو بگیریم. ببینید، من میفهمم اون بیت با بیت امروز ما خب طبیعیه، 14 قرن گذشته اونجا با مشک آب تو خونه میابردن، الان خونه ها آب لوله‌کشیه. اما می شود این ساده زیستی رو، اصلش رو درس گرفت. حالا اگر حتما این یخچال گران نباشه نمیشه زندگی کرد. یک کمی سطح رو بیاریم پایین تر، خیلی مهمه. این بیت بین ساده زیستی است. شما یه نگاهی بکنید، دختر پیامبره یه پرده زیبایی به در اتاق زده، یک گوشواره یک تزیینی هم برای خودش تهیه کرده. پیغمبر از سفر آمد، وارد شد، نگاهی به پرده کرد، نگاهی به این تزیینی ها تزیین کرد، به این گوشواره ها و وسائل کرد، چیزی نفرمود، رفت. حضرت زهرا فهمید بابا ناراحت شده. باز تو پرانتز میگم، نه پرده خریدن اب داره، نه وسائل تزیین اب داره. اون موقع جو جامعه از نظر اقتصادی خیلی خراب بود. مقداد گاهی دو شب نان نداشت بخوره. 400 نفر از اصحاب پیامبر کنار مسجد میخوابیدن. خب تو این شرایط شاید این یه مقداری، نه اینکه حرام بود، بد بود، نه، پیامبر شاید نمیپسندید این رو. بلا فاصله پرده رو باز کرد، وسائل تزیینی رو باز کرد، داد به یک کسی، گفت بده به بابام بگو انفاق کنه. وقتی آوردن خدمت پیغمبر فرمود فداها ابوها، بابا به قربانت، من که چیزی نگفتم، من که چیزی نمیخوای نگاه کردم. احسن به اون جوانی، به اون فرزندی که از نگاه بابا بفهمه، از نگاه ها بفهمه حرف چیه. گفت فداها ابوها. بسمه این بیت با این ویژگی ها، دار الکرامه، دار الایثار، دار الضیافه، حالا شما ای اضافه کنید دار العلم، چه سوالاتی پاسخ داده شده، دار الزهد، این ویژگی هایی است که ذیل این آیه من برای این خانه آوردم. فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه، خانه ای که خدا او رو بالا برده و خدا در او یاد می شود و تسبیح می شود. دیگه حالا بذارید من نگم چه اتفاقاتی برای این خانه افتاد. این خانه ای که جبرئیل درش حضور پیدا می کند، این خانه ای که ملائکه با اذن بهش وارد می شن، این خانه ای که آیات نور برش متجلی است. اجازه بدید امشب روزه رو از زبان امیرالمومنین بخوانم. من یه خطبه ای تو نهج البلاغه است توصیه می کنم ببینید، خطبه 202. یه وقت تنهایی با خودتون یه گوشه بنشینید، این خطبه رو بخونید و گریه کنید. اوج سوز امیرالمومنین تو این خطبه است. خیلی توش حرف زده اما در لفافه، خیلی روزخوانی کرده شب دفن فاطمه اما خیلی مجمل، و جز به خطبه هایی است که به هر حال جز به اولین خطبه های نهج البلاغه است. سید رضی رضوان الله تعالی علیه میگه حضرت این خطبه رو اند قبرهی، نمیگه قبرها، قبرها نداره، اند قبرهی یعنی کنار قبر پیغمبر این خطبه رو خوانده. از این جمله استفاده میشه زهرای مرضیه کنار پیغمبر دفن شده، یه نزدیک پیغمبر، چون میگه کل مناجی، گویا ایشون داره گفتگو میکنه با رسول خدا اند قبره. چیه این خطبه؟ این روزه من باشه با شما. بدن عزیزش رو آورد کنار قبر، گلش رو با دست خودش میان خاک گذاشت. حالا میخواد حرف بزنه، آرام بشه دیگه، حاجه به الهوز، غمهای عالم به دلش نشسته، یه زن جوان از دست داده، 4 یتیم ازش باقی مانده، اونم زن جوانی که در دفاع از علی این اتفاق براش افتاده. اول به پیغمبر سلام کرد، السلام علیک یا رسول الله، انی و ان ابنتک النازله فی جوارک. آقا هم سلام خودم رو بپذیر، هم سلام فاطمه رو. گفتم تو لفاف روزه خونده، السریعت اللحاق بک، یا رسول الله زود بود فاطمه پیش شما بیاد، آخه عمری نداشت، چقدر تو خانه من بود، 9 بودم آمدم من خانه تو، تو شمع من بودی و من پروانه تو. علی جان جایم کنون بستر شده، پروانه خاکستر شده، از سریعت اللحاق بک، یا رسول الله زود به شما ملحق شد. یا رسول الله به من گفتی صبر کن، منم صبر میکنم، من آدم کم صبر نیستم، اما امشب دیگه صبرم تمام شد، کاهش پیدا کرد. قل یا رسول الله ان صفیتک صبری، تو این کلمه صفیم روزه است، یعنی فاطمه محبوب تو بود، برگزیده تو بود، پاره تن تو بود. و رق انها تجلدی، یا رسول الله دیگه طاقتم تاق شد،
فدای مظلومیتت بشم با این کلماتت، چقدر قشنگ روزه خوانده. یا رسول الله، من میرم زندگیم ادامه میدم، اما بدان اما حزنی فسرمدو، دیگه اندو هم تمام شدنی نیست، اما لیلی فمسهدو، دیگه شبها خواب ندارم. لذا ابن عباس میگه من یه نیمه شبی رفتم، قنبر آمد گفت بد موقعیه، آقا صدا زد از تو اتاق، ابن عباس بیا، علی دیگه بعد فاطمه خواب نداره. خودش گفت اما حزنی فسرمدو، اما لیلی فمسهدو.
حالا میخواد یه کمی قصه های حضرت زهرا رو برای پیغمبر بگه. چجوری بگه؟ آخه روزه فاطمیه رو باید خیلی با احتیاط خوند. چجوری بگه؟ گفت یا رسول الله،
قد تزافرت امتو که علا از.
یا رسول الله، فکر نکنی من از همه چیز خبر دارم.
نه، این فاطمه به منم نگفته، برای منم تعریف نکرده. یا رسول الله، فاحفه السؤال، شما ازش بپرس.
اگه یه بار دوبار بپرسی بهت نمیگه ها،
اصرار کن، بگو دخترم چی شده، چرا بدنت سالم نیست. فاحفه السؤال واستخبر الحال.
یا رسول الله، دستشو تو دستم گذاشتی گفتی امانته، امانتم باید برگردوند.
لقد استرجعت الودیعه، من امانتو برگردوندم. و اخذت الرهینه،
حرف زد حرف زد، یه وقتم خم شد،
صورتشو گذاشت رو خاک قبر زهرای جوانش. عمر علی در گرو صبر توست، اشک علی دست گل قبر توست، خیز و بیا رو به سوی خانه کن. فاطمه جان، گیسوی اطفال مرا شانه کن. جای مناجات و نماز شبت، میشنوم زمزمه زینبت. پاشو بیا ببین زینب جاد نماز میخونه، پاشو بیا ببین خانه بی تو چقدر بی رونقه.
فاطمه جان، من علیم، من هر وقت می آمدم تو با من سخن می گفتی،
حالا چی شده؟ جواب سلامم هم نمی دی. مالی وقفت علی القبور مسلما قبر الحبیب ولم یرد جوابی.
لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم.